ترانه ای.
عیش تو لب من پرکرانه شده،
یادی
در از ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نکنی.
و همدلی نزدیکی
وقتی با شما هستیم، خدا کند که زمان کش بیاید.
ما در کنار توی رادیو تهران دات آی‌آر. رادیو تهران، موج همدلی. کتاب شب. با نام و یاد خدا، عرض سلام دارم حضور شما همراهان عزیز و یاران فریخته کتاب شب. این شبها به سبب تقارن با ایام عزاداری حسینی مشغول بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب حماسه حسینی اثر استاد شهید مرتضی مطهری است. از شما دعوت میکنم شنونده قسمت سوم بازخوانی این کتاب با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی باشید. نامه‌های مردم کوفه در مکه به دست امام حسین رسید. یعنی وقتی که امام تصمیم خود را بر امتناع از بیعت گرفته بود و همین تصمیم خطری بزرگ برای او به وجود آورده بود. خود امام و همه می‌دانستند که نه اینها از بیعت گرفتن دست برمی‌دارند و نه امام حاضر به بیعت است. بنابراین دعوت مردم کوفه عامل اصلی در این نهضت نبود، بلکه عامل فرعی بود. و اکثر تأثیری که برای دعوت مردم کوفه میتوان قائل شد این است که این دعوت از نظر مردم و قضاوت تاریخ در آینده فرصت به ظاهر مناسبی برای امام به وجود آورد. کوفه ایالت بزرگ و مرکز ارتش اسلامی بود. این شهر که در زمان عمر ابن الخطاب ساخته شده یک شهر لشکرنشین بود و نقش بسیار مؤثری در سرنوشت کشورهای اسلامی داشت. و اگر مردم کوفه در پیمان خود باقی می‌ماندند، احتمالاً امام حسین علیه السلام موفق می‌شد. کوفه آن وقت را با مدینه یا با مکه آن وقت نمی‌شد مقایسه کرد. با خراسان آن وقت هم نمی‌شد مقایسه کرد. رقیب آن فقط شام بود. حد اکثر تأثیر دعوت مردم کوفه در شکل این نهضت بود. یعنی در این بود که امام حسین از مکه حرکت کند و آنجا را مرکز قرار ندهد. البته خود مکه اشکالاتی داشت و نمیشد آنجا را مرکز قرار داد و پیشنهاد ابن عباس را برای رفتن به یمن و کوهستانهای آنجا را پناهگاه قرار دادن نپذیرد. مدینه جدش را مرکز قرار ندهد، بیاید به کوفه. پس دعوت مردم کوفه در یک امر فرعی دخالت داشت، در اینکه این نهضت و قیام در عراق صورت گیرد و الا عامل اصلی نبود. وقتی امام در بین راه به سرحد کوفه میرسد، با لشکر هور مواجه می شود. به مردم کوفه می فرماید شما مرا دعوت کردید. اگر نمیخواهید بر میگردم. معنایش این نیست که بر میگردم و با یزید بیعت میکنم و از تمام حرفایی که در باب امر به معروف و نهی از منکر، شیوع فسادها و وظیفه مسلمان در این شرایط گفتم صرف نظر میکنم. بیعت کرده و در خانه خود مینشینم و سکوت میکنم. خیر، من این حکومت را صالح نمیدانم و برای خود وظیفه قائل هستم. شما مردم کوفه مرا دعوت کردید، گفتید ای حسین تو را در هدفی که داری یاری می دهیم، اگر بیعت نمی کنی نکن. تو به عنوان امر به معروف و نهی از منکر اعتراض داری، قیام کرده ای، ما تو را یاری می کنیم. من هم آمدم سراغ کسانی که به من وعده یاری دادند. حالا می گویید مردم کوفه به وعده خودشان عمل نمی کنند. بسیار خوب، ما هم به کوفه نمی رویم، بر می گردیم به جایی که مرکز اصلی خودمان است، به مدینه یا حجاز یا مکه می رویم تا خدا چه خواهد. به هر حال ما بیعت نمی کنیم ولو کشته شویم. پس حد اکثر تأثیر این عامل یعنی دعوت مردم کوفه این بوده که امام را از مکه بیرون بکشاند و ایشان به طرف کوفه بیایند. البته نمیخواهم بگویم که واقعا اگر اینها دعوت نمی کردند امام قطعا در مدینه یا مکه میماند. نه، تاریخ نشان میدهد که همه اینها برای امام محظور داشته است. مکه هم از نظر مساعد بودن اوضاع ظاهری وضع بهتری نسبت به کوفه نداشت. قرائن زیادی در تاریخ هست که نشان می‌دهد اینها تصمیم گرفته بودند که چون امام بیعت نمی‌کند در ایام حج ایشان را از میان بردارند. نقل کردند که امام از این قضیه آگاه شد که اگر در ایام حج در مکه بماند ممکن است در همان حال احرام که قاعدتاً کسی مسلح نیست، مأمورین مسلح بنی امیه خون او را بریزند. حد که خانه کعبه شود، حد که حج و حد که اسلام شود. دو هدک، هم فرزند پیغمبر در حال عبادت در حریم خانه خدا کشته شود و هم خونش هدر رود. بعد شایع کنند که حسین ابن علی با فلان شخص اختلاف جزئی داشت و او حضرت را کشت و قاتل هم خودش را مخفی کرد و در نتیجه خون امام به هدر رود. امام در فرمایشات خود به این موضوع اشاره کردند. در بین راه که می رفتند شخصی از امام پرسید چرا بیرون آمدی؟ معنی سخنش این بود که تو در مدینه جای امنی داشتی، آنجا در حرم جدت کنار قبر پیغمبر کسی متعرض نمی شد، یا در مکه می ماندی کنار بیت الله الحرام، اکنون که بیرون آمدی برای خودت خطر ایجاد کردی. فرمود اشتباه می کنی، من اگر در سوراخ یک حیوان هم پنهان شوم آنها مرا رها نخواهند کرد تا این خون را از قلب من بیرون بریزند. اختلاف من با آنها اختلاف آشتی پذیری نیست. آنها از من چیزی میخواهند که من به هیچ وجه حاضر نیستم زیر بار آن بروم. من هم چیزی میخواهم که آنها به هیچ وجه قبول نمی کنند. عامل سوم امر به معروف است. این نیز نص کلام خود امام است. تاریخ می نویسد محمد ابن حنفیه برادر امام در آن موقع دستش فلج شده بود، معیوب بود، قدرت بر جهاد نداشت و لحاظا شرکت نکرد. امام وصیت‌نامه‌ای می نویسد و آن را به او می سپارد و در اینجا امام جمله هایی دارند مثل این: حسین به یگانگی خدا به رسالت پیغمبر شهادت می دهد. چون امام می دانست که بعد عده‌ای خواهند گفت حسین از دین جدش خارج شده است، تا آنجا که راز قیام خود را بیان می کند. پس دیگر در اینجا مسئله دعوت اهل کوفه وجود ندارد. حتی مسئله امتناع از بیعت را هم مطرح نمی کند. یعنی غیر از مسئله بیعت خواستن و امتناع من از بیعت مسئله دیگری وجود دارد. اینها اگر از من بیعت هم نخواهند ساکت نخواهم نشست. مردم دنیا بدانند حسین ابن علی طالب جاه نبود، طالب مقام و ثروت نبود، مردم مفسد و اخلالگری نبود، ظالم و ستمگر نبود. او یک انسان مصلح بود. این روح از روز اول تا لحظه آخر در وجود مقدس حسین ابن علی علیه السلام متجلی بود. به قول خودش جزء خون و حیاتش شده بود. امکان نداشت از حسین جدا شود. در لحظات آخر حیات ابا عبدالله، وقتی در آن گودی قتلگاه افتاده است و قدرت حرکت کردن ندارد، قدرت جنگیدن با دشمن ندارد، قدرت ایستادن بر سر پا ندارد و به زحمت میتواند حرکت کند، باز میبینیم از سخن حسین غیرت میجهد، عزت تجلی میکند، بزرگواری پیدا میشود. لشکر میخواهند سر مقدسش را از بدن جدا کنند، ولی شجاعت و هیبت سابق اجازه نمیدهد. بعضی ها میگویند نکند حسین حیله جنگی به کار برده که اگر کسی نزدیک شد حمله کند و در مقابل حمله او کسی تاب مقاومت ندارد. نقشه پلید و نامردانهی میکشند. میگویند اگر به سوی خیمه هایش حمله کنیم او طاقت نمی آورد. امام حسین افتاده است. من نمیتوانم آن حالت ابا عبدالله را مجسم بکنم. لشکر به طرف خیام حرمش حمله میکند. یک نفر فریاد میکشد حسین تو زنده ای؟ به طرف خیام حرمت حمله کردند. امام به زحمت روی زانوهای خود بلند می شود، به نیزه‌اش تکیه می کند و فریاد می کشد ای مردمی که خود را به آل ابو سفیان فروخته اید، ای پیروان آل ابو سفیان، اگر خدا را نمی شناسید، اگر به قیامت ایمان و اعتقاد ندارید، حریت و شرف انسانیت شما کجا رفت؟ شخصی می گوید ما تقول یبن فاطمه، پسر فاطمه چه میگویی؟ فرمود طرف شما من هستم. این پیکر حسین حاضر و آماده است برای اینکه آماج تیرها و ضربات شمشیرهای شما واقع شود. ولی روح حسین حاضر نیست او زنده باشد و ببیند کسی به نزدیک خیام حرم او میرود. در ساختمان نهضت مقدس حسینی سه عنصر اساسی دخالت داشته است و مجموعاً سه عامل به این حادثه بزرگ شکل داده است. یکی این که بلافاصله بعد از درگذشت معاویه، یزید ابن معاویه فرمان می‌دهد که از حسین ابن علی علیه السلام الزاماً بیعت گرفته شود. امام در مقابل این درخواست امتناع می‌کند. آنها فوق‌العاده اصرار دارند. به هیچ قیمتی از این تقاضا صرف نظر نمی کنند و امام شدیداً امتناع دارد و به هیچ قیمتی حاضر نیست به این بیعت تن بدهد. از همینجا تضاد و مبارزه شدید شروع می شود. عامل دومی که در این نهضت تأثیر داشته است و باید آن را عامل درجه دوم و بلکه سوم به حساب آورد این است که پس از آن که امام به واسطه درخواست بیعت در چنین شرایطی قرار می گیرد که از آن طرف اصرار و از طرف ایشان انکار است، به مکه مهاجرت می کنند. پس از یکی دو ماه اقامت در مکه، خبر چگونگی قضیه به مردم کوفه می رسد. آن وقت مردم کوفه به خود آمده، امام را دعوت می کنند. برعکس آنچه ما غالباً می شنویم و مخصوصاً در بعضی کتب می نویسند، دعوت مردم کوفه علت نهضت امام نیست. نهضت امام علت دعوت مردم کوفه است. نه چنان بود که بعد از دعوت مردم کوفه امام قیام کرد، بلکه بعد از این که امام حرکت کرد و مخالفت خود را نشان داد و مردم کوفه از قیام امام مطلع شدند، چون زمینه نسبتاً آمادهی در آنجا وجود داشت، مردم کوفه گرد هم آمدند و امام را دعوت کردند. عامل سوم، عامل امر به معروف و نهی از منکر است. این عامل را خود امام مکرر و با صراحت کامل و بدون آن که ذکری از مسئله بیعت و دعوت اهل کوفه به میان آورد، به عنوان یک اصل مستقل و یک عامل اساسی ذکر نموده و به این مطلب استناد کرده است. این سه عامل از نظر ارزش در یک درجه نیستند. هر کدام در حد معینی به نهضت امام ارزش می‌دهند. اما مسئله دعوت اهل کوفه. ارزشی که این عامل می‌دهد بسیار بسیار ساده و عادی است. البته ساده و عادی در سطح عمل امام حسین علیه السلام، نه در سطح کارهای ما. برای اینکه به موجب این عامل یک استان و یک منطقه‌ای که از نیروی بهره‌مند است آمادگی خود را اعلام می‌کند. طبق قاعده حد اکثر 150 احتمال پیروزی وجود داشت. احدی بیش از این احتمال پیروزی نمی‌داد. پس از آن که اهل کوفه امام را دعوت کردند و فرض کنیم اتفاق آرا هم داشتند و در عهد خود باقی می‌ماندند و خیانت نمی‌کردند، کسی نمی‌توانست احتمال بدهد که موفقیت امام 100% است، چون تمام مردم که مردم کوفه نبودند. اگر مردم شام را که قطعاً به آل ابوسفیان وفادار بودند به تنهایی در نظر می‌گرفتند، کافی بود که احتمال پیروزی را 150 تنزل دهد. به این جهت که همین مردم شام بودند که در دوران خلافت امیرالمومنین با مردم کوفه در صفین روبرو شدند و توانستند 18 ماه با مردم کوفه بجنگند، کشته بدهند و مقاومت کنند. ولی به هر حال 140 یا 130 احتمال موفقیت هست. مردمی اعلام آمادگی می کنند و امام به دعوت آنها پاسخ مثبت می دهد. این یک حد معینی از ارزش را داراست که همان حد عادی است. یعنی بسیاری از افراد عادی در چنین شرایطی پاسخ مثبت می دهند. ولی عامل تقاضای بیعت و امتناع امام که از همان روزهای اول ظاهر شد، ارزش بیشتری نسبت به مسئله دعوت به نهضت حسینی می دهد. دوستان عزیز، قصه نباشید. از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکریم. امشب سومین بخش بازخوانی کتاب حماسه حسینی اثر استاد شهید مرتضی مطهری را با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی تقدیم شما کردیم. امیدواریم که مورد استفاده قرار گرفته باشند. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و بخش دیگری از این اثر ارزشمند، همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
حسین مدرسه عاشق سرادی و عشق افتخار ایله محرم
اتن غرقد خیت تن عباس منی اتن غرقد خیت تن
حرمل می چراغ سو یه سرر خدا ده کشده
گلانی زهرا پر پر لبیداد گلانی زهرا
هم صدا با فرشتگان هم نوا با آدمیان ایران عزادار کوست یا حسین رادیو محرم موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو محرم
گرد حال دل خبر داری بگو ورنشانی مختصر داری بگو آی 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 آی
ساعت‌های سه شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت از بینابین جهانی ازدحام و کثرت باخیش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم دانند کند.
یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و دیوانه به دام جنونم کشید و رفت
صافت. امروزم گذشت، حالا این وقت و این ساعت کم از 10 دقیقه تا امروز شدن فردا، تا گذر همه امروز زمان مونده. میگذر شتابناک، پرسرعت، پرشباهت به چشم به هم زدنی. هفته ها به روز، روزا به ساعت، ساعت ها به دقیقه ها و دقیقه ها به ثانیه پهلو میزنن و شبیه شدن. میگذره با سرعت و شتاب و من و تو هممون تو این میونه فقط فرصتی داریم و مهلتی تا خودمون رو اثبات کنیم و جای و جایگاه استقرارمون رو تعریف کنیم که کجا میستیم و کجا میافتیم، که کجا به قرار و کجا به بیقراری میرسیم، که در حد فاصل ایستادنها، افتادنها، قرارها و بیقراریا کدوم سمت بار میبندیم و در کدوم نقطه ساکن میشیم. از این خاطره که کربلا تجلی همه جغرافیای زمین در قاب اجمال میشه و عاشورا جلوه مجمل همه زمانها، که کل و ارزن کربلا و کل و یومن عاشورا، یعنی این، یعنی جلوه اجمالی از تفضیل زندگی آدمی. از بعد محرم سال 61 هجری تا واپسین نفسهای حیات در شام ابد، کربلا اینه و عاشورا اینه، همیشگیه، مدام و متصل، جاری و پیوسته، تا از اثرش نسل آدم تا خط خاتمه در شامگاه ابد راه بیابن و در چاه نیفتن. شگفت واقعی است حادثه محرم، صحنه که انگار به ظرافت تمام طراحی شده تا از همه نوع بشر نمادی و نمونه‌ای تو اون باشه، تا هر که و در هر کجا به اون آینه نگاه کنه تصویر خودشو بیابه و تکلیف خودشو بدونه. تمام عالم صحنه کربلاست. مگه نه اینکه پیوسته تو دنیا حق و ناحق با هم در جنگ و جدالن؟ مگه نه اینکه پیوسته تو تمام دنیا خوبی و بدی صف کشیده و مقابل هم سفارایی میکنن؟ و مگه کربلا جز همین صحنه مقابله حق و باطله، جایی که تمام خوبی در مقابل همه بدی ایستاده، عرصه‌ای که ظلم آب و بر مظلوم بسته و آب که میدونی نماد و نشانه‌ای از حیات، نمادی از همه زندگی. امام حسین علیه السلام کوچک بود و در خانه پدر علی مرتضی علیه السلام همراه مادر بزرگوارش فاطمه زهرا سلام الله علیها و امام همام حسن ابن علی، این هر چهار در خانه بودن و سه روز پیاپی روزه داشتن، چون هر روز دم غروب تو لحظه اذان کسی سائلی می اومد و این بزرگواران اون چه برای افطار مهیا کرده بودن و به طوع و رغبت به او می بخشیدن. امام حسین علیه السلام تشنگی رو پیش از این و بیش از این تجربه کرده بودن. بستن آب حکایت بستن نفسه که زندگی رو دریغ کردن، حیات و بهیله به ظلم راه بستن و سد کردن. صحنه کربلا مجملی از مفصل همه زندگیه، نمونه از مقابله حق و باطل، تا هر کیو در هر کجا بعد از اون به اون صحنه بنگره و تکلیف خودشو بدونه، تا هر که و در هر کجا بدان واقعه چشم بدوزه، خودشو تسکین و تسلی بده، تا هر کیو در هر کجای عالم و در هر زمان از بعد اون ماجرا خودشو در اون صحنه مثالی رصد کنه، نگاه کنه، ببینه، تأمل کنه که تو اون صحنه کجاست، با کی شباهت به هم میرسونه. که اگه تمام زندگی حادثه مقابله و جدال میونه حق و باطله، لا محاله هر که و در هر کجا باید تکلیف خودش رو روشن کنه که در این رویارویی، سفارایی، در این نبرد و مقابله چیکار میکنه و اصلا کجا ایستاده، تو صف کفر یا تو ردیف اهل ایمان، با یزید یا با حسین ابن علی علیه السلام. اگه کل و یامن عاشورا و کل و ارزن کربلاست، اگه همه روزهای ما عاشورا و اگه همه زمینها در وسعت جغرافیای عالم کربلاست، پس لا محاله تو در هر روز باید وضعیت خودتو روشن کنی، فاش بگی و اعلام کنی کدوم ور کدوم طرف ایستادی. اگه هر روز عاشورا و هر جا کربلاست، پس یه طرف سپاه ظلمه، یه طرف سردار مظلوم، یه سو حق یه سو ناحق، و تو و من باید معلوم کنیم کی هستیم، چی هستیم و کجا ایستادیم، با حقیم یا با باطل. بلکه نه، در هر روز که در هر لحظه و ثانیه انگار که ما، من و تو، با هر پلک زدن تو متن یه عاشورا به دنیا میایم و تو متن یه عاشورا از دنیا میریم. یعنی تو هر پلک زدنی باید بگیم با کی هستیم، کدوم طرف ایستادیم، پلک به پلک باید موضع و موضوع خودمون رو معلوم کنیم. تو صحنه کربلا تو روز عاشورا چه خبره؟ چند تا دسته و راسته و گروهه، نگاه کن. تو اون واقعه یه طرف سپاه نوره، یاران سرفراز امام همام حسین ابن علی علیه السلام، طرف دیگه سپاه عبیدالله، سربازای یزیدی که مقابل امام ایستادن، جنگ با او رو همت گماردن. دو دسته دیگه هم میشه تعریف کرد. یکی اون عده که به دلیل ترس و از حراس مردن پا پس کشیدن، نیومدن و با امام همراه نشدن. یه گروه دیگه هم که اول کار تو صف سپاه یزید بودن، بعد با شنیدن فرمایش امام علیه السلام توفیق پیدا کردن، توبه کردن و شدن حر، شدن آزاده. تو اون صحنه این عده هستن که اگه همین لحظه هم عاشوراست، که اگه حالا امروز ما هم عین اون روزه، کل و یامن عاشورا، پس لا محاله باید به خودمون نگاه کنیم، باید جای ایستادن خودمون رو ببینیم که کجا وایسادیم، با کی هستیم، باید دم به دم خودمون رو رصد کنیم، خصوصا مثل منی که ایمانم سسته، پای توکلم لنگه، خصوصا مثل منی که تردیدم پشت یقینم رو به خاک رسونده و ترسم، حراسم، کمر همتم رو شکونده. مثل منی باید خیلی خیلی دقت کنه، باید هر آنی خودش رو رصد کنه که مبادا خدایی نکرده از نادانی ندانسته آب به آسیاب دشمن بریزه و نعوذ بالله مقابل نور بایسته و رسوای دنیا آخرت بشه. من باید خودم رو نگاه کنم، باید با کرب